بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله چهارمی که در این حکم بیان شد زهار بود. فرمودن زهارم در عقد انقطاعی نیست. زهار از ماده زهر است، یعنی پشت، و میگن مصدر ظاهره است. ظاهره یا ظاهر و زهار و زهاره به معنی پشت. زهار اینه که مرد به زنش بگوید که انت علیت که زهر امی، و این جمله را بعد از مقاربت بگوید. اگر با زن هنوز مقاربت نکرده بگه انت علیت که زهر امی، زهار محقق نمیشه، وارد این مرحله نمیشه. اگر مقاربت کرده بعد از مقاربت این جمله را گفت. البته بعضی هم میگن اگر تشبیه آخری هم بخونه، بگه انت علیه مثلا که ید امی، که صدر امی، که رأس امی، باز هم کنی حرفی ها. بالاخره این زنش تشبیه کرد به پشت مادرش، گفت که زهر امی. خودش به اصلا که گفت که رأس امی، که صدر امی، همین حرفی ها هست نیست. در هر صورت پس زهار که مصدر بود، اون وقت در فقه معناش اینه که به انت علی یک زهر امی، که در روایات به همین معنا بیان شد. خب مستفاده از عبارت شرای، همون عبارتی که ذکر شد، و جماهر جلد 3 صفحه 189 و جامع المقاصد جلد 13 صفحه 36 و 35 مثلا، متنن و شرحن، مستفاد اینه که در تحقق زهار در متعه دو قوله. خب زهار در عقد دائم بعد از مقاربت یقینا محقق میشه، یک احکامی داره که در جای خودش بیان شده. اما در متعه چه؟ زنی انسان صیغه کرده بعد از مقاربت بده انت علیه که زهر امی، زهار محقق میشه یا نه؟ دو قوله. یکی از دو قول عدم الوقوع، میگن نه زهار در متعه نیست. این قول نسبت داده شده به دو نفر از علمای قدما، مثل ابن ابی عقیل و جنید، به این دو بزرگوار. قول دوم این که واقع می شود. جامع المقاصد همون صفحه 36 و همچنین جواهر جلد 33، نه جواهر فعلی، سی که با جلد 33 که درباره زهار و اینها با بحث می کنند، صفحه 124، جواهر جلد 33 صفحه 124، جامع المقاصد جلد 13 صفحه 36. این دو بزرگوار این قول دوم را که زهار در متهم هست نسبت میدن به اکثر اصحاب، یعنی غیر از ابن ابی عقیل و جنید که میگن نیست، بقیه میگن هست. و جامع المقاصد می فرماد والاصح الوقوع، اینه که خودشون هم می فرماین در زهار، در متعم زهار هست. پس شد دو قول، واقع نمی شود یا واقع می شود. برای قول اول که ابن ابی عقیل و جنید بود، فرمودند در موت واقع نمی شود، به چند وجه استدلال شده. یک، اصالت و بقاء الحل، بالاخره قبل از ظهار استمتاع از زن برای این مرد حلال بود، بعد از ظهار خب حرامه، تا اون شرایطی که بعد میاد تا انجام ده حرامه. خب نسبت به عقد دائم یقینا این حرمت هست، نسبت به عقد انقضی شک میکنیم که این حرمت آمد یا نیامد. مقتضای اصل شاید همون استصحاب باشه، استصحاب میکنیم بقای حلیت را برای بعد از ظهار. وجه دوم اینه که مظاهر، یعنی اون مردی که ظهار کرده، او میگه مظاهر، به زن میگه مظاهره، مظاهر بعد از مراجعه مظاهره به حاکم، خود در اون جواهر جلد 33 دیگه مفصل در باره ظهار بحث کردن که اگر مردی ظهار کرد و قسم خورد گفت تو مثل پشت ماست مادرم هستی، فقرن مغاربات نمیتونه بایی زن بکنه، این زن مخونه به حاکم شکایت بکنه، اونجا جرایانی داره، به اصطلاح یک مباهله خاصی است و یک طرز مخصوص. وجه دوم برای کسانی که میگن ظهار در مطعه نیست اینه که مظاهر، یعنی این مرد بعد از مراجعه مظاهره به حاکم، وقتی این زن به حاکم مراجعه کرد و داستان رو گفت، حاکم شهر این مظاهر رو احضار می کند. بعد که احضارش کرد، مظاهر را ملزم می کند بالفعل او طلاق، مگه یا این زن رو طلاق بده، یک صدی سر راه شدی، خب زنم جنس مخالف مخواد، شوهر میخواد، یا طلاقش بده تا شوهر بگیره، یا فعه داشته باش. فعه رو بعد معنا میکنیم که یعنی چه، یعنی از این کارا پشیمان باشه بعد. خب پس مظاهر یه لازم دارد و اون لازمش اینه که حاکم او رو مخیر بین این دو میکند، فعه یا طلاق. و حالا همین، این دلیلشون همینه، همین شما فرموده ولا طلاق فی المطعه، در مطعه هم که طلاقی نیست. پس معلوم میشه که ظهارم در مطعه نیست، چون حاکم شهر مظاهر را بعد از مراجعه زن مخیر بین این دو میکنه، طلاق و فعه. طلاق در مطعه نیست، پس معلوم میشه که ظهار در مطعه نیست. ظهار مخصوص جایی است که حاکم شهر مرد را بتواند مخیر بین طلاق و فعه بکنند، این که طلاقی نداره. خب مراد به فعه چیست؟ مراد به فعه طبق اون چه جواهر در اون جلد 33 در صفحه 165 از کشف اللسانشون نقل میکنه، به خاطر اشاری که در اون فعه هست وارد این میشه که فهمن کشف اللسان فعه را اینجور معنا کرده، اون فعهی که ادل طلاق شد، فعه یا طلاق. فرموده فعه ان ندم، یعنی پشیمانی و التزام الکفاره ثم الوتی، به این ستا میگیم فعه. حاکم این مرد احضار میکنه، مگه یا از این گفته توبه کن پشیمان باش و کفاره باد بدین و بعدم بازن مغاربت کن، یا این کار یا طلاق. هست در فئت چه چیز قرار گرفته؟ ندم، کفاره، مقاربت با زن. شعر اینجا معنا میکنن، نه این که فئه معناش همون تنهای مقاربت باشه که بعضی گفتن، بعضی گفتن طلاق که معلومه، فهم یعنی مقاربت. بعد اشکال کردن که بالاخره این فئه در زن در عقد دائم هم نیست. در عقد دائم زن وقتی میتواند به حاکم مراجعه کند که این مرد با من مقاربت نمی کند که از 4 ماه بگذره، چون زن از 4 ماه که گذشت شرعا حق داره که با شوهرش با من مقاربت کن، ولی تا 4 ماه این حق رو نداره. پس بنابراین مقاربت کردن مرد با زن در عقد دائم بعد از 4 ماه لازم میشه. و حال این که در عقد دائم، اگر چون که در همون روز اول عقد دائم بعد از مثلا 10 روز این مرد با این زن زهار کرد، زهار هست با این که وقتی در کار نیست، پس شو میشه، پس در عقد دائم هم نیست. این اشکالی کردن که فئه هم در عقد دائم در همه جا نیست. لذا مرحوم شیخ از کشف اللسان در اون جواهر 33 فعر رو اینجور معنا می کنه تا این اشکال وارد بشه، لل وقتی تا این که اشکال بشه به این که برای زن نیست مطالبه به وقت مگر در هر 4 ماه یک بار. پس در عقد دائم هم فعه به این معنا که مقاربت واجب باشه قبل 4 ماه نیست. و حال این که وربما رفعت امرها بعد از ظهار بلا فصلین، جایی است که زن تا مرد با او ظهار کرد اون وقت بلا فاصله همه 4 ماه هم نشده، فرض کن دیشبش مقاربت که امروز ظهار کرد، همین امروز زن میتونه به حاکم مراجعه کنه. مراجعت کرد، حاکم به من میگه یا فعه یا طلاق، یعنی یا مقاربت یا طلاق. خب دیشب مقاربت، تا 4 ماه دیگه هم طلبگار نیست. پس معلوم میشه که ظهار در عقد دائم هم در همه جا نیست. این یک اشکالی است. و کشف اللسان فعه رو اونجور معنا کرد که فعه یعنی ندم، کفاره و ثم الوعد، تا اون وقت این اشکال دیگه وارد نشید. در هر صورت این در اون کتاب زهار مفصل بحث شده. حالا کفارش چیه؟ کفارش طبق اون چه در آیه شریفه قرآن هم هست، سوره مجادله آیه 3 و 4، سوره مجادله آیه 3 و 4، کفاری که در زهار هست یا تحریر رقبه یک بنده آزاد کند، یا صیام شهرین متتابعین 2 ماه پشت سرم روزه بگیره، و یا اطعام 60 مسکینم، و یک دو مرتبه یک همچه حرفی نگه، این هم کفارش. پس بنابراین وجه دوم کسانی که میگن زهار در متعنیست این بود که در زهار حاکم شهر مخیر می کند مظاهر را بین فعه و طلاق، و طلاق در عقد متعه نیست پس ظهار هم نیست. وچه سوم برای کسانی که میگن در متعه ظهار نیست، ولئن مستمتع بها، یعنی اون زن، زنی که انسان رو صیغه کرده، لا حق لها فی الوقت، هیچ حقی در مقاربت نداره. در عقد دائم بعد از 4 ماه یک مرتبه زن حق داره مقاربت، اما در ماتم هم چه حقی هم نیست. فکیف تقع منها المرافعه و رجوع در حاکم. خب وقتی که در عقد انقطاعی اصلا زن حق وطی و مقاربت ندارد، چطور میشه بعد از ظهار به حاکم مراجعه کنه و شکایت کنه که اون مقاربت نمی کنه؟ خب حق نداره اصلا. پس چون این زن این حق رو ندارد و حالی که حاکم مخیر میکند بین فع و ترک، فع یک بخششمون وطیه، این هم دلیل بر اینه که زهاد در عقد دائمه. وجه چهارم، مرسله ابن فضال عن صادق علیه السلام قال لا یکون الزهار الا علی مثل موقع طلاق، لا یکون الزهار الا علی مثل موقع طلاق. این حدیث شریف در عرض کنم که وسائل اگر اشتباه نکرده باشیم جلد 22 صفحه 303 کتاب الزهار باب 1 حدیث 1، وسائل جلد 22 کتاب الزهار باب 1 حدیث 1. از دو مرتبه همین حدیث ابن فضال از امام صادق نقل می کند که حضرت فرمود لا یکون الزهار الا علی مثل موقع طلاق، زهار نیست مگر در مثل موقع طلاق. خب از کجای این حدیث ابن ابی عقیل و ابن جنید و جنید استفاده می کند که زهار در متعه نیست؟ تقریب استدلال به این مرسله برای اول اینه، در اینجا زهار تشبیه شد به موقع طلاق و متبادر از مماثلت که مثل طلاقه، مثل موقع طلاقه، زهار شد مثل موقع طلاق. متبادر از مماثله هو المماثله فی جمیع الاحکام. اگر گفتن فلانی مثل فلانی نیست، در تمام احکام مثل اونه، متبادر اینه. خب در اینجا هم زهار مثل موقع طلاقه، یعنی در تمام احکام. خب طلاق که مال زن زن دائمه، نه زن متعه، پس زهار هم باید مال اون باشه. به این چهار وجه قول اول استدلال فرموده در این که زهار در متعه نیست، و اما قول دوم که مشهور و معروف فرمودن هست، این آقون استدلال کردن به عموم این آیه شریفه قرآن. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم. همون سوره مجادله که عرض شد آیه 2. به مرتبه همین آیه شریفه الذين يظاهرون منكم من نسائهم، مردانی که با زنهاشون ظهار میکنن، بدانن که با زهار زن مادر نمیشه. ما هن امهاتهم، این نسا مادرشون نیست، با این کلمه به جای مادر قرار نمیگیرن. این امهاتهم الا اللاتی ولدنهم، مادر همون مادره عرفی به اصطلاح. خب از این آیه از کجا فهمیدن که زهار در متعهم هست؟ بگیم به خاطر این که کما این که زن دائم جزء نساء هست، متهم جزء نساء. نساء به زنی میگن که انسان رو عقدش بکنه در برابر ملک یمین. هبه و ملک و یک مرحله است. نساء به زنی میگن که مقاربت او جایزه به خاطر عقد، حالا چه عقد دائم چه عقد انقطاعی، خب زنی که انسان او رو صیغه کرده این جزء نساءه. آیه هم که میگم مردانی که با نساء خودشون ظهار میکنن، پس معلوم میشه که شامل مطعم میشه. اون وقت این آقایونی که میگن در مطعم ظهار هست، بله نفهمیدم، تقریب این شد که بر زنی که انسان رو عقد می کند نسا صدق می کند در برابر ملک یمین و هبه. بگیم این زن ملک یمینشه یا میگیم جز نسا زوجشه. بر زنی که انسان او رو عقد می کند نسا به زوجه صدق می کند، و چه عقد عقد دائم باشه و چه عقد عقد انقطاعی، اینجا هم که نسا داره. و وقت این آقایون که میگن در مطع زهار هست، ادله قول اول رو جواب دادن، خدشه کردن. اما اون اصلی که شما گفتید، که گفتید اصل اون اباحه حله، بگن خب اصل در برابر این آیه دیگه ارزشی نخواهد داشت. اصل زمانی بشته مسوق میشه که ما دلیل لفظی نداشته باشیم. اینجا ظاهر آیه نساء شامل این عقد انقطاعی میشه. و اما اون انتفاع لازم زهار در مطعه که وجه دومتون بود، فرمودین که در باب زهار زن اگه مراجعه کرد به حاکم، حاکم مرد مخیر بین دو چیز میخورد، طلاق و فئه. و این لازم زهار که طلاق یا فئه هست در مطعه نیست. و اما انتفاع لازم زهار که طلاق بود یا فئه، در مستمتع بها در مطعه که شما گفتی ففیه، ما من میکنیم میگیم این لازم اصل زهار نیست، این تخییر بین فئه و طلاق لازمه اصل زهار نیست، بلکه این حکم زوجه دائمه هست اگر مظاهره شد. اگر زن دائم رو کسی ظهار کرد، حاکم شهر مخیر می کند مرد را بین این دو، اصلا مربوط به مطعه نیست. شهادش همینه که ولذا یجر ظهار فی المملوکه، در زنی که ملک انسانه اونجا هم ظهار محقق میشه، با اینکه این لازم که تخییر بین فئه و طلاق در مملوکه هم نیست. پس از این که ظهار در مملوکه است بلا اشکال و این لازم در مملوکه یقینا نیست، معلوم میشه این لازم که تخییر بین فئه و طلاق هست مخصوص عقد دائمه، در مطعه دیگه نیست. کما اشار الی صاحب جواهر در همون جواهر جلد 33 صفحه 125، اونجا ایشون فرمودند که زهار در مملوکه هم هست. خطیب من ان شاء الله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لازمه همون عقد دائمه، لذا در مملوکه هم بگیم زهار هست، ولی در مملوکه اون وقت نه طلاقی هست و نه اون فعی هست. پس معلوم شد که مخصوص عقد دائمی.